أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز هفتم ماه صفر، بنابر قولی مصادف بود با شهادت سبط اکبر ریحانت الرسول و سید جوانهای اهل بهشت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. در شهادت ایشون اختلافه. مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه که ولادت اون حضرت در نیمه ماه رمضان، این اختلافی نداره، اتفاقی است که ولادتشون در نیمه ماه مبارک رمضان، ولی در شهادتشون مرحوم مفید فرمود و مضا لسبیله فی شهر صفر. دیگه چه روزی از شهر صفر رو نمیگه، میگه شهادتشون در ماه صفر بود. خب 28 ماه صفر مشهوره که میگن 28 ماه صفر رحلت پیامبر گرامی اسلام، و همچنین عرض کنم که شهادت امام حسن، و یکی هم روز هفتم ماه صفر. ولی در ارشاد مرحوم مفید دیگه این دو قول رو نقل میکنه، میگه مذال سبیلهی فی شهر صفر سنه 50 من الهجره، در سال 50 ولادتشون سال 3 هجری بوده و سال 50 که مجموعاً 47 سال و اندی 48 سال نمیرسه سن مبارکشون. این فرمایش مرحوم شهید، مرحوم مفید. مرحوم شهید در دو روز ایشون فرمود که باز ولادتشون در نیمه ماه رمضانه و قبضه بها، یعنی در مدینه، قبضه بها مسمومن یوم الخمیس سابع و صفر، هفتم ماه صفر، پنجشنبه هفتم ماه صفر، عرض کنم که سنه همون 50. اینم یک قول که هفتم ماه صفر. بعضی دیگه از بزرگانم این قول را نقل میکنن که شهید فرموده که هفتم ماه صفر مثل دیروز. ابن شهرآشوب در مناقب میگه مذا للیلتین بقیتا من صفر، دو شب باقی مونده از ماه صفر، یعنی 28 صفر شهادت اون حضرت. پس مرحوم مفید دو قول رو نقل میکنه، فقط میگه در ماه صفر. خب این قطعی است. بعضی گفتن مثل شهید و جمعی هفتم ماه صفر، بعضی گفتن 28، ولی مشهور 28. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، ایشون تأکید داشتن که یکی از مظلومیت های امام مجتبی همین، عرض کنم که اختلاف در شهادتشونه، و تأکید میکردنشون که مناسب هست هفتم صفر را به نام امام حسن روز شهادت بگیرم، چون قولم داره، چون 28 ایشون تعبیر میکردن که شهادت امام حسن تحت شعاع رحلت پیغمبر قرار میگیره، اونجا همه عزادار پیغمبرن، مناسب هست که هفتم صفر را به نام امام به عنوان شهادت. بالاخره جلساتی گرفته میشد، عزاداری میشه، یه عکس العملی داده میشه مناسب. این نظر شریفه ایشون بود رحمت الله علیه. چند سال قبلم یه عده در قوم از متدینین قوم اینا هم دنبال کردن که روز هفتم ماه صفر بنابر قولی ولادت امام محمد تقی هم بود به نظر، و اونو تو صدا سیما و اینا به عنوان عرض کنم که ولادت مطرح میکردن و یه برنامه های جشن و عید میذاشتن که این دیگه مناسب نبود. ما هم با صدا سیما هم صحبت کردیم، نو گفتن ما تابع دستور دفتر رهبری هست، اگر اونا به ما بگن تو تقویم بیاد هفتم صفر شهادت، برنامه هایی هم در صدا سیما باشد و الا ما خودمون اقدام نمی کنیم. بالاخره منتقل شد به دفتر مقام معظم رهبریشون، هم دستور دادن، لذا هم در تقویم اومد الحمدلله که دیروز رو در تقویم هم نوشتن روز شهادت امام مجتبی. هم خوب صدا سیما یه برنامه های عزاداری گذاشتن بر این جهت. خب الحمدلله جا افتاده، عده زیادی هم هیئتی راه بیندازند و سینه زنی بشه و جلسات مفصلی هم به عنوان عزاداری شد. هرچه بریم جلو این بهتر و جا افتاده تر مناسبم هست که یک روز به نام امام مجتبی به اون عرض کنم که جایگاهی که داشت سبت اکبر، پیغمبر فرمود حسن از من است، من از حسنم، سید و شباب اهل جنه، با این تعبیرات مناسب هست که یه روزی. خب دیروزم به حمدالله درس هم تعطیل بود، اگه جمعه بود، اما اگر وسط هفتم بود تعطیل می شد، و امید هست که در آینده این روز به نام اون حضرت باقی بماند. عرض کنم که بحث ما راجع به این بود که روایاتی خوندیم دلالت بر این داشت که در زمان غیبت، در عصر غیبت لازم است، ضروری است، در هر عصری از جمله عصر غیبت، حکومت حق، حکومت اسلامی محقق باشه. اگر نیست مردم مسلمین تلاش کنند و یک حکومت اسلامی در هر عصری باید باشه. روایات شم خوندیم، در مقابل روایاتی هست دلالت بر این دارد که تشکیل حکومت جایز نیست. قبل از قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام و پرچمی به دست بگیرن، قیام بکنن، خروج بکنن و یک حکومتی تشکیل بدن، این رو روایات نهی میکنند. اون وقت در نتیجه این روایات معارض میشه با اون روایاتی که ما خوندیم که دلالت بر ضرورت تشکیل یک حکومت، لذا گفتیم این روایات رو بخونیم دلالت شمینیم آیا دلالتی داره، معارضه هست، جمعش چیست. وارد این دست روایات شدیم. مرحوم صاحب وسائل در کتاب الجهاد از وسائل ابواب جهاد العدو در باب 13 این روایات رو نقل میکنند. روایات متعددی هم هست. اولین روایت، روایت 1 از باب 13 از این ابواب عرض کنم که در وسائل آمده، روایت 1 صحیحه عیسی ابن قاسم، خوندیم روایت روز درسه قبل. این روایت امام اول امر به تقوا میکند، بعدم انظروا الی انفسکم، دقت بکنید، مواظب خودتون باشید، تا آخر حالا روایت رو متنشو روز قبل خوندیم. حالا در این روایت از نظر سند ببینیم چه وضعی داره و از نظر دلالت میشه به این روایت به اون مدعایی که دارن استدلال کرد که جایز نیست خروج و قیام قبل از قیام حضرت مهدی، در نتیجه وقتی قیام جایز نیست خروج جایز نیست پس تشکیل حکومت هم نمیشه داد، ببینیم دلالت داره یا نداره. اما از نظر سند مرحوم کلینی نقل میکند این روایت رو، عرض کنم که از علی ابن ابراهیم عن ابی عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن قاسم قال سمعت ابا عبدالله. پس اونایی که نقل کردن علی ابن ابراهیم عن ابی، این دو بزرگوار رو قبلا در روایات قبلی خوندیم که هر دو مورد اعتماد موثوق به و اصحاب حدیث مخصوصا مرحوم کلینی اغلب روایاتشو در کافی از علی ابن ابراهیم عن ابی نقل میکنه و گفتیم علی ابن ابراهیم مورد وثوق ثقه است. ابراهیم ابن هاشم پدرش اول کسی است که روایات کوفیون، جمع کثیری از روایات حدیث مال کوفن و لهم کتب، کتب که حدیث فراوان، اول کسی که احادیث اونا رو در قم آورد منتشر کرد، احادیث معتبر، احادیثی که در دسترس قمیون نبود آورد در اختیارشون گذاشت، ابراهیم ابن هاشم، شخص جلیل القدری است. این دوتا رو قبلا مطرح کردیم، بریم سر سومی صفوان ابن یحیی. عرض کنم که صفوان در ترجمه او در کتاب رجال خیلی تعریف ازش میکنند، میگن انه اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحدیث و اعبدهم، هم اوثق اصحاب حدیث کسی رو در حد این مورد وثوق نمیدونن، از همه بیشتر مورد وثوق است عند اصحاب الحدیث، او را اوثق از همه و اعبد از همه میدونن، از عبادتش هم خیلی عرض کنم که اون چه نقل میشه واقعا یک عابد به تمام معنا بود. میگن کان یصلی کل یوم 50 و 100 رکعه، در هر روز 150 رکعت نماز میخوند. یصوم فی السنه 3 اشهر، در هر سال 3 ماه به جای 1 ماه، ماه رمضان 3 ماه روزه میگیره. و یخرج زکات ماله کل سنه 3 مرات، هر سال 3 مرتبه زکات مال میده. خب چرا؟ جهتش این بود که یک سفر ایشون با 2 نفر دیگه از دوستانش، رفقاش، که عبدالله ابن جندب، یکی علی ابن نعمان، این 3 نفر مکه مشرف شدن، در مسجد الحرام نشستن با هم یک عهدنامه‌ای، یه تعاهدی، تعاقدی درست کردن، معاهده کردن، هر کدام از این 3 نفر زودتر از دنیا رفت نماز اون رو تا مادامی که زنده است نماز اون که مرده رو بخوند، در هر سال روزه اونم بگیره، در هر سال زکاتی که میده برای اونم بده. اون 2 نفر عبدالله ابن جندب و علی ابن نعمان زودتر فوت شدن، صفوان ابن یحیی مونده بود و کان یفی به ذالک، با اون عهد و پیمانش وفا می کرد. خب نه تنها نماز در شبان روز 17 رکعت نماز واجب با نوافل 51 رکعت برای خودش میخوند، 50 رکعت یا 50 رکعت برای اون، 50 تا برای اون، لذا کان یصلی کل یومن خمسین و مئه، هر روز 150 رکعت نماز میخوند، یکی برای خودش، دوتا هم برای اون دوتا. و یصوم فی السنه 3 اشهر، یک ماه را ماه رمضان برای خودش، برای هر کدام اونام یک ماه روزه میگرفت، 3 ماه. زکاتی که بهش تعلق میگرفت زکات مالش ادا میکرد، به همون مقدار زکات برای اون دو نفرم جدا میکرد. عرض کنم که باز اضافه بر این که یفی به اون تعهدش، فرمود و یحج عنهما، هر وقت سفر حج میرفت نه تنها فقط نماز و روزه و زکات، حج هم که مشرف میشد برای خودش اعمال و طواف و حج، به نیابت اونام یکی یه حج به جامعه بود نیابت، حجم و یحج عنهما و کل شیء من البر و صلاح یفعله لنفسه کذالک یفعله عن صاحبه، هر کار خیری، صدقه میداد، صدقه مستحبی، یا قرآن میخوند، تلاوت قرآن، هر کار خیر رو عرض کنم که ذی صلاحی یفعله لنفسه یفعله عن صاحبه. این شرح حال صفوان ابن یحیی است. خب واقعا باید انسان تأسف بخورد که همچه اصحابی رو امام تربیت میکنن ولی جاشون خالی. الان ما کسی هم میتونیم الان در بین خودمون در حوزه علمیه در جاهایی که مناسب هست یه همچه افرادی باشن کجا سراغ داریم؟ کسی که روز 50 رکعت برای خودش، 50 رکعت برای رفقاش، برای هر کدام 3 مرتبه زکات بده، 3 مرتبه روزه بگیرد، 3 ماه روزه. الان یه حاله مرحوم نجاشی در رجال میگه ان صفوان ابن یحیی بیاع و صابری، شغلش هم پارچه فروشی بوده، یه نوع پارچه گفتن پارچه صابری، این بیاع صابری، کوفیون ثقتون ثقتون عینون، تعبیر ثقتون ثقتون تأکید درباره کسانی که خب اوثق و اهل زمانه، لذا میگه ثقتون ثقتون. روا ابوه عن ابی عبدالله، پدرش یحیی از امام صادق روایت نقل میکند و روا هو عن رضا، خودش از اصحاب امام رضاست، و کانت له عنده منزله شریفه، صفوان بن یحیی از راویان حدیث امام سائر امام رضاست و یک مکانت و جایگاه خوبی هم شریفی پیش امام داشته، امام خیلی ازش احترام گذاشتن. و قد توکل لرضا و ابی جعفر، قبول وکالت کرد از طرف امام رضا، وکیل امام رضا، یه مقداری هم وکیل امام جواد بعد از امام رضا. این شأن و مقام این مرد بزرگ هست. یه نقلی هم درباره زهد و تقوای او، گفتن اعبد اهل زمان، اما اینم ازش نقل میکنن که انه کان به مکه، رفته بود سفر مکه از کوفه، چون خودش کوفی بود، در مکه یکی از همسایگانش که در کوفه است رسید به او 2 درهم 2 دینار داد به صفوان و گفت شما میری کوفه برمیگردی زحمت بکشید این 2 دینار رو بدید در منزل ما، چون من تا میام بیام دیر میشه، این 2 دینار رو شما وقتی رفتی کوفه، همسایه بودن با هم، این 2 دینار رو بدید در منزل ما. در مکه 2 دینار همسایش که در کوفه هست به او میداد که این رو در کوفه برسوند در منزل ایشون. ایشون گفت که والا من قبول دارم، گرفت ازش، گرفت او را، پول را، گفت ولی اجازه بدید من برای اینکه حیوانی که باش اومدم حیوان کرایه ایست، یه شتر کرایه کردم، خب قاعدتاً باید اون چه که خودم سوار میشم باری که متعلق به منه سوار میکنم، بار میکنم بر اون حیوان، دو دینار اضافه میشه، مال خودم نیست، مال شماست، میخوام اینو تو جیبم بذارم سوار این حیوان بشم، اجازه بدید من از اون شتردار صاحب حیوان اجازه بگیرم که دو دینار بار اضافه میشه به این حیوان. و این کارو کرد، رفت از صاحب شتر اجازه گرفت که یه نفر دو دینار به من داده در کوفه امانت پیش من بسپارم، اینو اجازه بدید من همراه خودم این دو دینار رو داشته باشم، سواری شتر شما میشم، دو دینار اضافه میشد. خیلی مهمه اینقدر کشف از شدت ورع، تقوا، پرهیز از گناه. عرض کنم که تو عبارت هم دارد که ما لم یکن علیه احدون من طبقته، حتی در اون زمان دوستانش هم در این حد ورع و تقوا نداشتن. خب پس راوی حدیث ما یکی در این سند صفوان ابن یحیاس با این مورد وثوق بودن و اعبد اهل زمان، اینم صفوان نقل میکنه از عیسی ابن قاسم، او از امام نقل میکنه، عیسی ابن قاسم نجاشی میگه کوفیون یکنا ابوالقاسم کنیش ابوالقاسمه ثقتون اینون روا ان ابی عبدالله، اینم ثقتون در تو مده او تعبیر میکنم که ثقه است، عین است، مورد اعتبار است، مورد اعتماد اصحاب حدیثه. و روایت میکند ان ابی عبدالله و ابی الحسن موسی بن جعفر، این سند روایت. پس سند روایت اینجور افراد مورد اعتماد موثق، پس لا شبهت در صحت این حدیث از سرزر سند. اما استدلال به روایت، به این روایت ادعا شده، استدلال شده است به این که دلالت بر این دارد که در قبل از قیام امام زمان هر گونه قیام و خروجی حرام و ممنوع، جایز نیست. در نتیجه وقتی قیام جایز نیست، مبارزه با اون حکومت وقت، طاغوت وقت جایز نیست، پس او سر جاش میموند، نمیشه اون حکومت رو ساقط کرد، یه حکومت جاش گذاشت، جایز نیست. این استدلال شده به این روایت. ببینیم به کجای این روایت میشه این رو استدلال کرد، در آورد. عرض کنم که در این روایت امام اول همجور که خوندیم تأکید میکنن به تقوا، علیکم به تقوا الله وحده لا شریک له. بعد از امر به تقوا امام امر میکند به اینکه انظروا لانفسکم، به خودتون نگاه کنید، یعنی مراقب خودتون باشید، مواظب خودتون باشید، تحت تأثیر هر حرفی، هر کلامی، هر قیامی قرار نگیرید، احتیاط کنید در کاراتون، دقت بکنید. انظروا لانفسکم، مقدمتاً تا مطلب خودشون رو امام بفرمان، برای تأکید در این انظروا الی انفسکم دو تا مثال میزنه. یکی میفرمود همون که قبلا خوندیم، اگر کسی میدونید یک گله گوسفندی داره و اون گله گوسفند رو براشون یه چوپانی یا رائی دارد، ادارهشون میکند، میبره چرا میبره، برمیگردونه، شیرشون رو میدوشد، بچه دار میشن، اداره همه گله گوسفند رو انجام میده، شبان دارد. اما اگر برخورد کرد به کسی که تشخیص داد او اعلم به قنمه، برای اینکه گوسفندها رو اداره بکند، اون از این که الان هست بهتر اداره میکند. این بر حسب فطرت خودش، عقل خودش میاد اینو خارج میکند، بیرون میکند، اون جدید رو که اعلم به قنمه اون رو میاره. این بر حسب فطرت انسان، یعنی همچه دقتی برای گوزفنداش میکند که کسی که مراقب اونهاست، اونی که بهتره اونو میارد. این یه مثال برای این که میخواد فرمود مراقب خودتون باشی. حتی کسی برای گوزفندانش هم یک نفر رو میاره، اگر دید یکی بهتر مراقبت میکند، اون اولی رو میذارد کنار، دومی رو میاره. مثال دوم فرمود اگر فرزن اینجور بود که هر انسانی دو تا نفس داشت، با یه نفسش شروع میکرد به اقدام و عمل، خیلی هم دقت نمیکرد، هر جور پیش اومد، هر کاری پیش اومد انجام میده، میره جلو تا سرش به سنگ میخورد. وقتی سرش به سنگ خورد و فهمید اشتباه کرده، اون وقت میاد با اون نفس دومی، با اون شروع میکند به رفتار خوب. اون رفتار زشت و هر مفسده‌ای بود اونا رو میذارد کنار، تجربه پیدا کرد نواقص کار رو، مفسده رو تشخیص داد کجاست، اونا رو میذارد کنار و یه روش صحیح عاقلانه میگیرد. اگر اینجور بود که انسان با یه نفس هر جور دلش میخواست کار میکرد، پیش میرفت، وقتی به بنبست برمیخورد و موجب هلاکت براش پیش میمد، با اون نفس جبران میکرد، از نو شروع میکرد، اون راه باطل رو میذاشت کنار و راه صحیح رو پیش میگره. اگر اینجور بود خوب بود، در حالتی که هر انسانی یه نفس بیشتر نداره و اگر با این نفس دقت نکرده پیش رفت و به مفاسدی برخورد، دیگه راه برگشت ندارد. پس لازمه از اول احتیاط بکنه که به این، اگر دو تا نفس بود خب گفت حالا نشد در با نفس دوم، دو نفس نیست، پس از اول باید با دقت با احتیاط مراقب خودش باشد. پس اول فرمود اون ضرور انفسکم، دقت کنید بر کار، ببینید چی کار میکنید، عاقبت کار رو فکر کنید. این دو مثال هم برای تأکید آوردن، عرض کنم که اون وقت اصل مطلب، چون در زمان امام صادق علیه السلام زمانی بود که بعضی از سادات خروج میکردن، قیام میکردن، یا به عنوان عرض کنم که خون امام حسین رو برای اینکه انتقام خون ابوعبدالله رو بگیرن، یا به عنوان اینکه انال مهدی، مهدی موعودی که پیغمبر فرموده ما هستیم، من هستم، به هر جهت ساداتی بودن قیام میکردن، یه دم دورشون رو میگرفتن، حالا بالاخره یه عرض کنم که سنتی بود اون وقت زیاد، لذا امام خواد جلو این کار رو بگیر. حضرت امام فرمودن که بله، تعبیرشون در روایت این هست، ان اتاکم آتن منا، اول اون توصیه رو کرد که مراقب رفتار و کارادون باشید، فرمود ان اتاکم آتن منا، اگر یک کسی از ناحیه ما، از سادات، از ضراری پیغمبر اگر اومد، فنظروا علی ای شیء تخرجون، میخواد میگه بیاد خروج کنی، میخواد قیام بکنه، میاد از شما دعوت میکنه بیاد با ما همکاری بکنید تا قیام بکنی. پس ان اتاکم، اونا همه مقدمه بر این بود، ان اتاکم آتن منا، منا یعنی از اهل بیت، از سادات، از ما اومد، فنظروا الا ایشای انتخرجون، دقت کنید میخواد چی کار بکنید، میخواد خروج بکنه، میگه بیاد خروج کنیم، فکر کنید میخواد چی کار بکنید. ولا تقولو خرج زید، نگید مثلا خب قبلا هم یک کسی خروج کرده ما مثل او، زید ابن علی ابن الحسین اون خروج کرد شهید شد، خیلی هم ازش تجلیل شده، ائمه ما هم ازش تجلیل میکنن، او رو شهید فخر میدونن و تعبیرات بالایی ازش کردن که تو همین روایت هم امام میفرمود لا تقولو خرج زید، زید خروج کرد پس معلوم شه میشه خروج کرد، ما میخوایم خروج کنیم. فرمود فإن، به او تشبیه نکنید خودتون را، فإن زیدن کان عالما، اون اولا یک عالم بود، کان صدوقا، آدمی بود با صداقت، اگر یه کاری میکرد درست انجام میداد، کان صدوقا ولم یدعکم الی نفسه، مردم رو دعوت به خودش نمیکرد، نمیگفت بیاید قیام کنیم یک حکومت با ریاست خودش، با زعامت خودش، با امامت و خلافت خودش نمیخواست تشکیل بده. لم یدعکم الی نفسه انما دعاکم الی الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم، او دعوت میکرد به امامی که مرضی خداست، از طرف خداست، امام رضا مراد نیست، امامی که مرضی خداست، که اون وقت امام صادق بود، اون دعوت به امام زمان میکرد. ولو زهره، اگر غالب میشد و پیروز میشد، لوفا به ما دعاکم الی، حکومت رو تحویل حق میداد، تحویل امام میداد، نه اینکه خودش ریاست پیدا بکند و زعامت به دست بگیرد. ولو زهره، مردم رو دعوت به امام وقت میکرد نه به خودش، و اگرم پیروز میشد لوفا به ما دعاکم الی، انما خرج الی سلطان مجتمع لینقض، میخواست اون حکومت زمان و طاغوت و خلیفه رو بشکند، از بین ببرد، خلافت رو بذارد در عصر در دست خود امام، امام اون عصر، اون هدفش این بود. پس بنابراین نگید اون خروج کرد پس ما میخوایم خروج کنیم، نگاه به اون نکنید، اونو بذارید کنار. فالخارج منا، اونی که امروز میخواد خروج کند، قیام بکند، میخواد چکار کنه؟ الی ای شیء یدعوکم الی الرضا، به کدوم رضایی از آل رسول شما را دعوت میکند؟ یعنی الان اون امام زمان وقت من هستم، فنحنو نشهدکم انا لسنا نرضا به، انا نه فقط خودش میفرمود امام، یعنی ما اهل بیت، ما ائمه راضی نیستیم کسی به نام ما قیام بکند و بخواد دعوت کند مردم را به سوی خودش. فنحنو نشهدکم انا لسنا نرضا به و هو یأسینا الیوم، با اینکه ما راضی نیستیم اون الان داره معصیت ما را میکند، قیامش بدون اذن ماست، قیامش حرامه، جایز نیست، الان که تنهاست، تکه، میخواد قیام بکنه، معصیت ما را میکند، حرف ما را نمیشنود، اون وقت اذا کانت رایات، اگر یه تشکیلاتی درست کرد و پرچمی و عرض کنم که علمی بالا کرد و قومی هم گروهی هم دنبالش گرفتن، دیگه اون وقت به طریق اولا حرف ما را نمیشنود. پس بنابراین اونی که زید خارج خروج کرد آدم اونجوری بود، مردم رو دعوت به امام حق میکرد نه به خودش، عالم بود، صدوق بود، اما اونی که امروز میخواد خارج بشد اون ویژگی ها رو نداره، بنابراین جایز نیست به هیچ وجه خروج و قیام در این زمان جایز نیست و ما راضی نیستیم. فقط یک استثناء میکنه امام در آخر، فرمود الا من اجتمع علیه، بله مگر الا من اجتمعت بنو فاطمه معه، اونی حق قیام دارد و میتوند قیام بکند که اجتمعت بنو فاطمه علی، یعنی ائمه اطهار فرزندان فاطمه همه اجماع رو او دارن که او قیام میکند. هر وقت او قیام کرد، اونی که بنی فاطمه تأییدش میکنن، اگر او قیام کرد متابعت کنید. حالا اونم احتمال میده چون این دیگه برای زمان غیبت مشخص نیست، در رجب باشد، در شعبان باشد، رمضان باشد، هر کدوم احتمالی است که فرمود اگر رجب شد بسم الله، یعنی احتمالاً رجب، شعبان، هر کدوم شد، منتهی نشانه دارد. ببینید اون نشانه کی ظاهر میشه؟ تو ماه رجب میشه، شعبان میشه، رمضان میشه، و اون نشانه این است که عرض کنم که بله و کفاکم به سفیانی علامه، علامت اون ظهور و قیام اون آقا که اجتمعت بنو فاطمه علی، قیام سفیانی است که این یکی از علائم قطعی ظهور امام زمان ارواحنا له الفداست. هر وقت سفیانی خروج کرد پشت سرش قیام امام زمانه و او قیام حق است، همه از او اطاعت کنید. پس ببینید امام در اینجا استدلالی که میشه به این روایت اینه که فرمود توجیه نکنید که چون زید خروج کرده ما هم میتونیم خروج کنیم، جایزه. نه، اون استثناء بود، اون یه جهت خاصی داشت. در این زمان هر کس بخواد قیام بکند لن انا لن نرزا، ما راضی نیستیم، قیامش جایز نیست، قیامش حرامه. فقط اونی مستثناست که امام زمان است، او حق قیام دارد. پس تا زمان امام زمان قیام و خروج ممنوع، جایز نیست. این استدلالی که آقایون میکنند به این روایت، برای اینکه در عصر غیبت قبل از قیام امام زمان هر گونه علمی بلند بشد، هر گونه خروجی قیامی، این مورد نهی و جایز نیست. این استدلال. جوابی که از این استدلال داده میشه این است که امام فرمودن که عرض کنم که لا تقولو این که زید خرج، خرج زید، به اون نگاه نکنید، اون یه وجه خاصی داشت. خب چرا اون وجه خاصی دارد؟ برای اینکه او چند تا ویژگی داشت. اولا خودش کان عالم، کان صدوق. اهمیت بیشتر این که لم یدعکم الی نفسه، دعوت به خودش نمی کرد. این در حقیقت میخواست زمینه را درست کند، اون حاکم و سلطان وقت رو شکست بده تا خلافت بیفتد دست امام عصر، یعنی امام اون زمان، امام صادق. اون مقدمه درست میکرد برای تحکیم امامت امام صادق، که امام صادق امکان برشون پیدا بشد که کار را پیش ببرند، امامت بکنن، زعامت امور مسلمین به دستشون بره. نمیخواست خودش کاری بکنه. پس بنابراین ملاک این که کار زید مورد پسنده، کار زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام ممدوح، برای خاطر این است که او لم یدعکم الی نفسه، دعوت به خودش نمی کرد، بلکه او هدفش این بود که یک حکومت حقی را در اختیار امام زمان خودش، امام وقت بگذارد. اما غیر او، اونایی که القائم منا، اونایی که از ما الان میخوان قیام بکنن، اونا برای خودشون قیام میکنن بدون اذن امام، اصلا از امام اجازه نمیگیرن. نهی امامم قبول فرمود، یعصینا، معصیت ما را میکنن، ما میگیم نه، گوش نمیکنن. حالا که تنهاست، کسی همراهش نیست، گوش به حرف ما نمیکنن، اون وقتی که پرچمی و علمی و تشکیلاتی هم راه انداخت، به طریق اولا از ما عمل نمی کنه. پس ببینید امام یه ملاک برای جواز تعیین کرد و یک ملاک برای عدم جواز. ملاک جواز خروج این است که اون شخصی که دعوت میکند دعوت به نفس نباشه، نمیخواد خودش رئیس بشه، میخواد یه حکومت حقی تشکیل بدهد برای امام حق، در اختیار او بگذارد، دولت حق با زعامت امام حق. اونی که جایز نیست، عرض کنم که قیامی که حرامه، قیامی که ممنوعه، اون است که کسی قیام کند، یه داره همراه خودش حکومت وقت را، سلطان وقت را شکست بده، مغلوب بکند و یه حکومت با زعامت خودش در اون اصل بخواد تشکیل بده. این ملاک عدم جواز. پس از این روایت یک ملاک برای جواز به دست میاد، یک ملاک برای عدم جواز. اونی که جایزه با این ویژگی که برای حکومت حق تحت زعامت ولی امر، و اونی که جایز نیست که خودش بخواد زعامت کند بدون اینکه حقی دارد، بدون اینکه اذنی گرفته باشد. امام فرمود ما معصیت ما را میکند، ما راضی نیستیم، این جور قیام جایز نیست. بله؟ تنها چی؟ نه، خروج سفیانی علامت این است که امام زمان ظاهر میشن، اون علامت اونه. بله؟ بله، اون کسی که این ملاک رو دارد جایز نیست. اونی که دعوت به خودش نمی کند، ببینید دعوت به امام در زمان حضور فرمود ما قبول نداریم از طرف ما، اما در زمان غیبت، حالا این جهت هم توضیح میدیم، ما راضی نیست. خب زمان رو میفرمود ما جایز نمیدونیم. بله، میفرمود چون مصلحت نیست الان. بله بله، پس ما هم الان مصلحت نمیدونیم. نه، ببینید اگر چنون چه کسی برای دعوت خودش میخواد بیاد، اون جایز نیست، درست؟ اما اگر چنون چه دعوت خودش نیست، میخواد برای حکومت حق اقدام بکند، ببینید میگه اونی که قیام میکند میخواد برای ما این کار را بکند، ما راضی نیست، اما اگر برای اونا نمیخواد بکند.
این که شما فهمان نگاه جواز اینه که برای امام قیام کنه، امام میگه همون ما راضی نیستیم، یعنی ملاک جواز اصلا وجود نداره در زمان حضور. در زمان غیبت را میفرمون که بعد بحثش میکنه، چون در زمان حضور ملاک عدم جواز دعوت به خوده، ملاک جواز دعوت به امام. امام میفرماد حتی دعوت به امام هم ملاک نیست. چرا؟ لسنا نزا
خب برای این که چون یأسینا ما قبول نمیداریم، اما اگر یأسینا نباشد، به همین چون یأسینا، چون یه آدمایی گن که زیر بار ما نیستن، الان که تنها زیر بار ما نیست. نه راضی نیستم، این عبارت امام این بود. بله ببینید، فالخارج منا الیوم الا ایش های انید او کن، به چی میخواد دعوت بکنه؟ به ما میخواد دعوت بکنه، نحنون شد و کم انا لسنا نرزا و هو یعسینا، چون این یه آدمیست که معصیت ما را میکند، چون یعسینا ما راضی نیست. اما اگر یعسینا نباشد، بیاد قبول کند که برای امام دارم کار میکنه. نه، چون یأسینا. بله،
او هم که قیام کرد و آمد اینان و مایدان و صادق هم بهش خبر داد و گفت که ما راضی نیستیم.
بله، ده هم ببینید با این قید عنایت بفرمایید که نحن نشهدکم انا لسنا نرزابه و هو یعصینا الیوم، چون معصیت ما را میکند بدون اذن ماست ما راضی نیست. خب اگر یعصینا نباشد نه نه هر کس قیام کند مسجد ما، چون این که قیام میکند یعصینا ما راضی نیستیم. بله بله ده همین. چرا چرا ببینید چرا مورده بله خب بله. نه اینجور نیست، این روایت نمیگه. اینا میگه نحنون رو شدو کم انا لسنا نرزا به و هو یعصینا الیوم، چون یعصینا نحنون نرزا لا نرزا به لیس ما او ازا کانت رایات، اون وقت به طریق اولا از ما چیز نمیکنه، اطاعت نمیکنه. برای اینکه با زعامت خودتون. اما اگر کسی بخواد ببینید، اگر کسی بخواد برای این که حکومت رو در اختیار امام صادق بذارد، مطیع امام صادق باشد، بازم جایز نیست. بابا خروج سفیانی علامت امام زمانه، قبل از او جایز نیست. چرا؟ برای خاطر این که اونی که قیام میکند مطابق میل ما نیست. چرا دیگه اینجا فرم بود اینجا زید رو استثناء کردن ملاکش چی بود؟ فرمود به اون جهت. علای حال این شکی نیست در این روایت، دو تا ملاک شکی نیست در روایت، دو تا ملاک دست میده، یک ملاک جواز، یک ملاک عدم جواز. ملاک جواز مال زیده، اون خروج کرد، لم یدعکم الی نفسه، صریحا فرمود دعوت به خود، و اگر ظاهر میشد غالب میشد وفا به اون عهدش، تحویل امام میداد. این ملاک جواز. ملاک عدم جواز اگر کسی قیام بکند کاری به امامم نداشته باشد، کاری به اجازم نداشته باشد، خودش میخواد قیام کند، حکومت وقت از بین ببرد، خودش حاکم باشد، یه حکومتی تشکیل بدهد، این جایز نیست. حالا اینا تتمه شو انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.